بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 13 در نعت قرآن کریم به لسان رمز و اشاره است، همونطوری که خود قرآن مشتمل بر اشارات و رموز است. در وصف او هم باید از این روش استفاده کرد، با رموز و اشارات او را توصیف کرد. قرآن اگر چنونچه اون پرده جلال و عزت از روی او گرفته شود و خود را نشون بدهد، هر بیماری را درمان می کند. فعلا زیر پوشش است و پوشش او هم جلال اوست. چیزی ساتر جمال او نیست مگر جلال او، مثل اینکه پوشش خورشید همون جلال اوست. عظمت خورشید حاجب خورشید است و حجاب خورشید است و نمی گذارد کسی او را درست ببیند، نه اینکه حجاب دیگری بین انسان و خورشید باشد. بین انسان و خورشید حجاب جز جلال خورشید نیست، بین انسان و قرآن جز جلال قرآن حجاب دیگر نیست، و جلال همون عظمت اوست. وقتی این معنا خوب تحلیل می شود، می بینیم بازگشتش به این است که چون انسان ضعیف است محجوب است، وگرنه این قرآن برای خود مستور نیست و برای هم سانهای خود هم مستور نیست. اونها که عدل قرآن کریمن، یعنی سان سقلینن مثل اهل بیت علیهم السلام، برای اونها مستور نیست. پس این چنین نیست که ذاتن محجوب باشد، و این چنین نیست که جلال او هم جلال ذاتی باشد، بلکه جلال نسبی است. جلال نسبی معناش آن است که اون که ضعیف است از قرآن محجوب است، اون که همسان قرآن است از قرآن محجوب نیست. جلالت قرآن مثل جلالت شمس نسبت به افرادی است که بینش اونها به بینایی اونها ضعیف باشد. اگر این پرده جلال کنار برود، یعنی اگر این نقص و حجاب درونی انسان برطرف بشود و انسان جمال قرآن را مشاهده کند، اونگاه خوب در می‌یابد که قرآن شفای هر بیماری است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، هم شفای از دردهای ظاهری است، هم شفای از دردهای باطنی. قرآن شفاست، لفظ شفاست، معنای متخیل و موهوم شفاست، معنای معقول او هم شفاست و معنای مشهود او هم شفاست. این چنین نیست که بعضی از درجات قرآن شفا باشد، بعضی از مراتب قرآن شفا نباشد، یا اون چنان نیست که بعضی از این مراتب قرآن باشد یا بعضی از این مراتب قرآن نباشد. نه تخصصی در کار است و نه تخصیصی، بلکه سراسر این مراتب قرآن کریمند و سراسر این مراتب محکوم به شفایند. یعنی اون چه که لد الله هست قرآن است، و اون چه هم که ما تلاوت میکنیم و می نویسیم و می شنویم و می خوانیم قرآن است، و بین اون چه ما می شنویم و می خوانیم با اون چه که به خوندن و نوشتن در نمی آید به نام علم لدنی، مراتب دیگر متوسط متخللند. سراسر این مراتب قرآنند و قرآن هم شفاست و سراسر اینها شفایند. لذا اونها که به بیماری ظاهری مبتلایند از ظاهر قرآن درمان میشوند. آیات قرآن امراض ظاهری را برطرف میکنند، مخصوصا آیه مبارکه بر نزل و من القرآن ما هو شفاء و رحمه و لا یزید الظالمین الا خسارا. اونها که به بیماری درونی مبتلایند، به هر مرتبه از مراتب بیماری درونی که آلوده شدن، معادل اون مرتبه مراحلی در برای قرآن کریم است که شفا بخش خواهد بود، تا برسیم به جایی که جا برای مرض نباشد. نه اینکه مرض در اون مرتبه هست و قرآن شفا نمیدهد. در مراحل عالیه اگر قرآن شفا نیست، برای اینکه مرض نیست تا او شفا بدهد. مثلا در مرحله لدون اگر قرآن شفا نیست، برای اینکه در اونجا جا برای مرض نیست. و اگر هم دیگر مراتب شفا هستند به برکت استناد و اعتماد اون مرحله عالی است که دارای شفا هستند. قهرن میتوان گفت که سراسر این مراتب قرآنن و سراسر این مراتب محکوم به شفاین و این بی بهرگی ما در اثر آن است که ما به جمال قرآن نرسیدیم و اون چرا که نگذاشت ما به جمال قرآن برسیم جلال قرآن است و اون چه که باعث می شود که جلال قرآن ما را طرد کند و ما محجوب بشویم نقص خود ماست، وگرنه اون جلال جلال ذاتی نیست، نظیر هویت مطلقه ذات اقدس اله نیست که یحذرکم الله نفسه احدی را به اون مقام راه نباشد، بلکه جلال نسبی است. لذا انبیا و اولیا به قرآن راه دارند، معصومین علیه السلام به قرآن راه دارند، فرشتگان حامل قرآن هر کدام به نوبه خود به قرآن راه دارند و مانند آن. پس این قرآن کریم سراسر شفاست. وقتی شفا شد انسان به وسیله قرآن از بیماری ها درمان پیدا میکند. بیماری مهم که قرآن برای درمان او آمده است همون بیماری است که وسیله شیطنت شیاطین در دلها پیدا می شود. در ذیل آیه سوره یونس که سخن از شفای قرآن است، اونجا در تفسیر نور الثقلین جلد دوم صفحه 307 از روزه کافی مرحوم کلینی نقل می کند که خدای سبحان در مناجاتش با موسی کریم درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی فرمود. اون گفت فرمود بل انزلن علیه قرآنا فرقانا شفاء لما فی الصدور من نفخ الشیطان. به موسی کریم فرمود من برای خاتم انبیاء علیهم الصلوات و علیهم السلام قرآن نازل میکنم که فرقان است و شفاست برای اون چی که در دلها یافت میشود از وسوسه شیطان، از اون چی که شیطان میدمد و شفا لما فی الصدور من نفث شیطان، که شیطان نفث میکند و میدمد، معلوم میشود این مرض است. چه این که در جلد دوم صفحه 307 باز از امام صادق سلام الله علیه این چنین نقل کرد تفسیر کرده است که شفا لما فی الصدور یعنی شفا لما فی الصدور من امراض الخواطر و مشتبهات الامور. انسانی که گرفتار متشابهات است به وسیله قرآن متشابهاتش و بیماری تشابه گرایش حل می شود، چون محکماتی را نشون می دهد که در دامن اون محکمات متشابهات حل می شود و خواطری که مزاحم انسان است به برکت قرآن کریم برطرف می شود. پس دل بی خاطره تل خواهد بود و دل بدون متشابهات خواهد بود، می شود محکم. این انسان جز محکمات این زندگی است، همونطوری که قرآن یک سلسله آیات متشابه دارد، یک سلسله آیات محکم، کتاب تکوین هم یک سلسله انسان‌های متشابه دارد، یک سلسله انسان‌های محکم که اون ممکن است مناسبت سوره مبارکه لیلة القدر یک وقتی بحث بشود که ائمه علیهم السلام محکمات جامعه هستند، دیگر افراد متشابهاتند و این متشابهات را باید در دامن محکمات تربیت کرد. محکم میزان است برای حل تشابه هر گونه متشابه. امام معصوم سلام الله علیه محکم است در نظام تکوین در جامعه انسانی برای حل تشابه هر انسان دو پهلو و متشابه. پس این قرآن برای شفا نازل شده است و بدترین مرض همون بندگی هوس است و بهترین درمان همون حریت و آزادی از هوس است. لذا این قرآن آمده است که دست و بال انسان را باز کند و یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم باشد. این اغلال تنها بردگی و بندگی ظاهری نیست، این اغلال تنها بردگی و بندگی مستکبران و طاغوت زمان و مانند آن نیست. گذشته از اینکه اونها را شامل می شود، شامل اون استکبار درونی و طغیانگری درونی هم خواهد شد که افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. لذا خدای سبحان همون مستکبران و همون طغات زمان را میگوید اینها در بندن و جعل الاغلال فی اعناقهم و سلاسل یسحبون. این در جهنم که گرفتار اغلال و سلاسلن برای آن است که در دنیا گرفتار اغلال و سلاسل بودن. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. یا جعلنا علی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمهون. این مستکبرها را قرآن کریم گرفتار بند و زنجیر و سلسله و غل می داند. معلوم می شود دو نحو اغلال در دست و پای انسان هاست. یک نحو اغلالی است که مستکبران و طغات زمانه بر دست و پای مستضعفان گذاشتند. این را هم قرآن کریم به عنوان ویز او انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم باز می کند و برطرف می کند. و یک سلسله اغلالی است که انسان در اثر هوس بازی به دست خود ساخته است و به گردن خود آویخته است که مستکبران گرفتار این اغلالند. انسانی که طاغوت منش است گرفتار این اغلال است. نجات از این اغلال بسیار دشوار است چون جنگ جهاد اکبر لازم دارد و قرآن کریم توان اون را دارد که هر دو اغلال را و سلاسل را از گردنها و دستها و پاها بگشاید، مگر یه انسانی که تمام راه های جلو و پشت سرش بسته شد، اونگاه است که سواءً علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بنابراین قرآن آمده است که انسان را از این بند هم برهاند و آزاد کند، خواه بندی که دشمن بیرونی به دست و پای انسان می نهد، خواه بندی که اون عدو مبین و دشمن درونی به دست و پای انسان می نهد، تا انسان را با وسیله قرآن کریم آزاد کند. آزاد کردن دو قسمت است. یک وقت در بند می کنند که انسان را آزاد بکنند، یک وقت انسان را رها میکنند که در بند بیفتد. آزادی ممدوح آن است که انسان را در بند بکنند که او را از محدوده یا آلوده نجات بدهند، در یک میدان وسیع بو پروبار بدن که پرواز کند. آزادی مذموم آن است که او را رها میکنند که تا به دام بیفتد. دو دام در جهان هست، یکی دام شیطنت و یکی دام فرشتگان و رحمت. خدای سبحان افراد نالایق را رها می‌گذارد که به دام شیطان بیفتند. اینا خیال می‌کنند آزادند، در حالی که در بند شیطانند. اینها در رهن شیطنتند. کل امرئ بما کسب رهین. اینها بدهکارند و هر انسان بدهکاری باید گرو بسپارد و در اینجا خانه و مال را گرو نمی‌پذیرند، فقط خود انسان تبهکار را به عنوان گرو قبول می‌کنند. این برک در اثر آزادی مذموم است. اما آزادی ممدوح آن است که خدای سبحان انسان را به دام رحمت می اندازد که به وسیله این دام رحمت در یه فضای بازی بتواند پرواز کند. این طائران قدسی را که ارواح انسانیان در دام این الفاظ و حروف و آیات و سور و کلمات قرآن کریم به دام می اندازد و این حروف شبکه های این دام و تورن، معانی که در این حروف تعبیه شده است دانه است. ارواح انسانی به منزله طیور است. این ارواح انسانی که منزله طیور است به طمع اون معانی به دام این الفاظ می افتد. اگر بتواند از این دام برهد، اون معانی را ببیند، کم کم اون معانی متخیل و موهوم او را به معانی معقول برساند و از اونجا به معانی مشهود هدایت می شود. و اگر نه، در همین این دام دست و پا بزند، گرفتار همین قرائت و همین تجوید و همین این مد و همین این جزر و همین این ادغام و اشباع و امثال ذلک می ماند، در همین بند دست و پا می زند. البته این خاصیتش آن است که دیگر به دام اون شیطان نمی افتد، رها نیست، اما پروازم نمی کند. یک عده را رها می کنند، مثل این کلاغ ها و زاغ ها را رها می کنند که این کلاغ ها و زاغ ها فایده ای ندارند، اینها باید آزاد باشند، آزادی مذموم. اما اگر یک قفس قیمتی تهیه می کنند، برای بلبل تهیه می کنند، هرگز برای زاغ و زغن کسی قفس قیمتی تهیه نمی کند. بلبل را می خواهند در قفس داشته باشند که او از گزند محفوظ بماند، نزاق و زغن را. بنابراین اگر این ارواح به طمع این معانی در دام این الفاظ افتادن و کم کم این دانه ها را چیدن، این دانه ها خود به خود اینها را پرواز می دهد، پروبال اینها را شکوفا می کند. منتها اینقدر این دام ها را پهن کردن و گسترش دادن که تا هر انسان سلیم النفسی هم به این دام بیفتد. گاهی از راه حکمت، گاهی از راه موعظه، گاهی از راه جدال احسن، اینها دام های گوناگون است که پهن کردن تا هر انسانی هم بتواند در این دام بیفتد. و برای اونها که این معارف استدلالی دشوار است، مسهل ذکر میکنن که مثل برای نازلترین افراد است که از راه مثل کم کم به ممثل آشنا بشوند. با تشبیه و استعارات و کنایات اونها را به این دام دعوت می کنند که پروبال پیدا کنند و این دانه ها را بچینند و پرواز کنند. اونها که به دام قرآن افتادند و از این دانه ها بهره برداری کردند، به قدرت پرواز پیدا کردند، اونگاه موظفند که گاهی پرواز کنند، گاهی هم پر پهن کنند که بی بال و پرها را در زیر پر خود آیین پر در آوردن و پرواز کردن بیاموزانند. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که اسوه همه است، به برکت همین قرآن کریم اون چنون پر در آورده است که توان اون را دارد که دنا فتدل لافکان قاب قوسین او ادنا یا انکل تلق القرآن من لدن حکیم علیم اونجا پرواز کند. ولی خدای سبحان به او دستور داده است که وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، نسبت مؤمنین خفض جناح ترحمی داشته باش، پر پهن کن که اینها هم زیر بالو پرد پر در بیاورن و آیین پرواز یاد بگیرن. این کبوترها که قدرت پرواز دارن، این چه نیست که همواره در فضا پرواز کنن، بلکه گاهی هم پرها را پهن میکنن که زیر بالو پر اینها این بچه کبوترها پر در بیاورن. وقتی هم که پر در آوردن، ادب پرواز را از مادرشون یاد بگیرن، کم کم بتوانن پرواز کنن. این خفض جناح ترحمی و تعلیم و تربیتی را خدای سبحان به رسولش آموخت. فرمود وقف از جناح که لمن اتبع که من المؤمنین فین اساکف قول انی بری ام ما تعملون، اگر اونها اسیان ورزیدن اعلام انزجار بکن، ولی نسبت به افراد مؤمن پر پهن بکن که اینا در زیر بالو پرت بتوانن پر در بیاورن و قدرت پرواز پیدا کنن. این یه خفض جناح ترحمی است که رهبر نسبت به امت باید داشته باشد، یک خفض جناح احترامی است که فرزندان نسبت به اولیای خود باید اعمال کنند. همین خفض جناح را خدای سبحان به فرزندان دستور داد که اگر چنانچه پدر و مادر سالمند شدن، شما نه تنها در برابر اونها عف نگویید، بلکه وقف از لهما جناح از ظلم در رحمه بقول رب ارحم هما که ما را بیان صغیر، نسبت به پدر و مادر خفض جناح ذلیلانه داشته باشید، یعنی با احترام خفض جناح کنید نه با ترحم، یعنی خود را ذلیل و اونها را عزیز ببینید. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. اما درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خفض جناح عزیزانه است نه ذلیلانه، ترحمانه است نه ذلیلانه. این کلمه من الذل در خفض جناح رسول خدا نسبت به امت نیست، فقط درباره خفض جناح فرزندان است نسبت به پدر و مادر. و اگر چونچه انا و علی ابوا هذه الامه نشانه ابوت این دو عنصر الهی است، انسان ها موظفند در برابر رسول خدا و اهل بیت علیه السلام خفض جناح ذلیلانه داشته باشند، اونها موظفند به دستور الهی نسبت به امت خفض جناح رؤوفانه داشته باشند. اونها روی رأفت و ترحم خفض جناح دارن، اینها روی تذلل و تکریم خفض جناح دارن. اینها پر پهن می کنن تا عاطفه اونها را جذب بکنن، اونها پر پهن می کنن تا بی بال و پرها را پرد بدن و آیین پرواز هم بیاموزانند. این مسئله را مرحوم صدر المتعلهین در همین فصل 13 مطرح می کنند. می فرماید اکنون که شما این توفیق را یافتید که چیزی از قرآن یاد بگیرید و قدرت پرواز کردن پیدا کردید و پری در آوردید و می توانید پرواز کنید، متشابهات را با محکمات برگردانید، چیزی از قرآن استفاده کردید و می کنید، با مردم به زبان فطرت سخن بگویید، اون معلوماتون را بر مردم تحمیل نکنید، چیزی که مردم نمی فهمن نگویید، وگرنه خدمت نیست، تبلیغ نیست، ارشاد نیست، تربیت نیست، این خودنمایی است، این وبال بر وبال است. اگر کسی خواست مردم را بفهماند، باید به زبان مردم سخن بگوید، زبان مردم همون زبان فطرت است. فرمود وقتی که یاد گرفتی گوشه ننشین، یک وقتی هم که مطرح شدی با مردم سخن میگویی به زبان مردم سخن بگو، دو طوری که اونها هم پر در بیاورن. و به این یاد هم باش که تو رو هم یک روزی بی بال و پر بودی، عده‌ای هم تو را بال و پر دادن و ادب پرواز را به تو آموختن، و این چنین نباشد که وقتی که یاد گرفتی از امت فاصله بگیری، به سراغ مردم نروی. این از دیر زمان گفتن که شربنا و احرقنا علی الارض فضله ولی الارزه من که اصل کرام نصیب بود که اگر شراب خوری جرعه فشون برخاک. اگر انسان چیزی از این قدح نوشید باید مقداری هم به خاک بریزد که تا پای این درخت ها هم آبی ریخته باشد که چیزی از این درخت ها سرسبز بشود. خلاصه انسان موظف است خفض جناح داشته باشد، چون لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، با مردم هم به زبان مردم سخن بگوید که مردم بفهمند. تعلیم فضیلت دارد، تربیت فضیلت دارد، ارشاد و هدایت فضیلت دارد، نه قلم به گفتن و خود نمایی کردن و علم فروشی کردن و مانند آن. او فضیلتی نخواهد داشت. ای باعث می شود اون چند مقداری هم که انسان آموخت از کف انسان می گیرن. بنابراین لسان قرآن کریم آن است که شما این تناب را بگیرید و بالا بیایید. وقتی گرفتید بالا آمدید، باید به هر اندازه‌ای که بالا آمدید نسبت به افرادی که بالا نیامدن عهده‌دار حفظ این تناب باشید. این تناب ها را القا کنید و بیاندازید که دیگران هم بگیرن و بالا بیاین. این چی نباشد که خود بالا بیایی و فکر دیگران نباشی. و همونطوری که در نظام آفرینش همه غذاها هست، برای هر موجودی غذا هست، در قرآن کریم هم برای هر انسانی غذا هست. از اون داستان ها و قصه ها و مثل ها گرفته تا اون قوی ترین براهین عقلی. اگر سخن از برهان صدیقین است، با همه اختلاف مشاربی که در تحلیل برهان صدیقین است در قرآن کریم است. اگر سخن از مثل و داستان است که دیگران افراد ساده اندیش هم بفهمن، باز در قرآن کریم هست، چون خدا خدای همه است و قرآن قرآن همه است. هدن لناس است و اگر هدن لناس است به زبان همه مردم سخن میگوید. کسی نمیتواند بگوید مسائل قرآن را من نمیفهمم، چون همه مطالب مبرهن و عقلی را به صورت مثل هم بیان کرده است. مطلبی که کسی بگوید من نمیفهمم در قرآن کریم نیست، وگرنه نور نبود، یا اگر نور بود نور نسبی بود. این چنین نیست مگر کسی نابینا باشد. اگر کسی نابینا باشد و ناشنوا باشد، اوست که نمیفهمد، نه اینکه مطلب مطالب قرآن قابل فهم نیست. همه مطالب قرآن قابل فهم است. همون مسائل عقلی را به صورت یک قصه و داستان خدای سبحان تبیین میکند که هیچ احدی نمیتواند یوم القیامه بگوید این کتابی که برای هدایت من فرستادی، من از این کتاب استفاده نمیکردم و نمیفهمیدم. این نظیر کتاب عقلی نیست، کتاب فنی فقه و فلسفه و اصول و تفسیر نیست که درس نخونده ها نتوانند بخوانند. اونها چون نمیتوانند به زبان فطرت و مردم سخن بگویند، لذا رو اصول صناعت سخن میگویند یا مینویسند. تنها کسی که به زبان مردم سخن میگوید و کتابی نازل کرده است که هدن للناس من الاولین و الاخرین، خدای سبحان است. و اگر کسی در کنار این سفره نشست، مهمان این سفره است. دیگر حق ندارد غذای خود را در کنار سفره قرآن کریم بخورد، اونگاه به عنوان مفسر باشد، به عنوان مبین قرآن باشد و به عنوان ترجمان قرآن کریم باشد و مانند آن. اصولا قرآن سفره نیست که کسی غذای خود را در کنار سفره قرآن بگذارد و به عنوان تفسیر قرآن غذای خود را بخورد و فکر خود را بر قرآن تحمیل کند. قرآن مائده نیست، قرآن خوان و سفره نیست، قرآن معدوبه است. معدوبه یعنی غذای پخته و آماده. القرآن معدوبه الله، این را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. هم معدوبه ضبط کردن یعنی جای ادب، هم معدوبه ضبط کردن. معدوبه یعنی غذای آماده، نه یعنی سفره. سفره خالی باشد که انسان کاسه از غذای خود را روی سفره قرآن بنهد و در اون کاسه و از غذای اون کاسه استفاده کند، این چیزی نیست. خود قرآن غذاست. اگر خود قرآن غذاست، انسان گرسنه باید از این معدوبه الهی طرفی بندد و استفاده کند، هر کس به اندازه خود. و البته این غذای قرآن غذایی است که انسان را از اون گرسنگی مذموم نجات میدهد، ولی یک گرسنگی ممدوح در انسان ایجاد میکند. مثل اینکه حوض کوثر انسان را از اون آتش مذموم نجات میدهد، اما یک آتش ممدوحی در انسان ایجاد میکند که انسان همواره مشتاق لقای حق است. عطشان لقای حق سبحانه و تعالی خواهد بود. بنابراین این راه است، این ادعا، دلیلش مرحوم آخون بفرماد بین که چند سباهی به تهذیب بپرداز، از درون شروع بکن ببین راست است یا نه، و اگر نه حرفهای بیرونی در فصول گذشته و امثال ذلک بازگو شده است. این سخن که به زبان رمز و اشاره بیان می شود درون خود انسان شاهد است. اگر کسی بخواهد دلیلی بر این مطلب اقامه کند، به صفای ضمیر بپردازد، ببیند راه دارد یا راه ندارد، راه هست و یا راه نیست. صفحه 44. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 13. فی نعت القرآن به لسان رمز و اشاره. این فصل را مرحوم آخوند در مفاتیح الغیب اولین بحث قرار داده است. صفحه 10 تا 14 مفاتیح الغیب طبع جدید همین مسئله است. یه تفاوت مختصری بین اسفار و مفاتیح است. اعلم ایها المتدبر المتأمل، تو که اهل تدبری، به قرآن شما را به تدبر در خیش فراخواند. فمود افلای تدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، تو که اهل تدبری و در قلبت قفل قلب نیست، در قلبت باز است، بدان که ان القرآن اذا کشف نقاب العزه عن وجهی، اگر اون عزیز بودن و اون صعب المنال بودن و نادر الوجود بودن و دسترس نبودن، این پرده عزت کنار برود، جمالش پیدا خواهد شد، اونگاه آثار را به دنبال دارد. عزت یعنی نفوذ ناپذیری، اون زمین سفت و محکمی که کلنگ و امثال و کلنگ در او اثر نمی کند، میگن ارزون عزاز، زمینیست عزیز. عزت یعنی چیزی که در دسترس نباشد، نفوذ ناپذیر. مؤمن عزیز است یعنی جا برای نفوذ شیطنت و هوس در اون نیست. و اگر احیانا عزت را به معنای غلبه و پیروزی توجیه و تفسیر میکنند، برای آن است که لازمه عزت به اون معنا، معنای صلابت و نفوذ ناپذیری، پیروزی است. و چیزی که در دسترس نیست عزیز المنال میگویند. قرآن عزیز المنال است. اگر این پرده عزت کنار برود و رفع جلباب العظمت و الکبریا عن سرهی، اونگاه یشفی کل علیلن دا الجهل، هر کسی که گرفتار در جهالت است، معلول و مریض است، این قرآن کریم علت و مرض جهل او را درمان می کند. یشفی کل علیلن دا الجهل و یروی کل قلیلن طلب الحیات و الحقیقه، هر انسان مغلول و انسانی که آتش او زیاد است، به او طلب حیات می بخشد، آب حیات می بخشد، آب زندگی و آب حقیقت می بخشد. و یداوی کل مریض القلب به علل الاخلاق الزمیمه و اسقام الجهالات المهلکه، هر انسانی که قلبش مریض است، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، هر انسانی که قلبش به وسیله اخلاق مذموم بیمار شد، به وسیله جهلهای هلاک کننده بیمار شد، خواه رو مسائل اعتقادی و مسائل نظری بیمار باشد گرفتار جهل است، خواه رو مسائل حکمت عملی و عقل عملی بیمار باشد گرفتار زمائم اخلاقی است. یکی مربوط به درمان عقل نظر، دیگری مربوط به درمان عقل عمل. چون بیماری گاهی در اثر جهل است که مال عقل نظر است، گاهی در اثر اخلاق مذموم است که مال عقل عمل است. و قرآن شفاء لما فی الصدور، خواه بیماری های نظر، خواه بیماری های عمل. پس قرآن دواست و شفاست. گرچه تعبیر احیانا به دوا هم شده است، اما تعبیر لطیف همون تعبیر قرآن کریم است که شفاست، چون بین دوا و شفا فاصله است. ممکن است چیزی دوا باشد و به شفا منتهی نشود یا احیانا طول بکشد، اما قرآن شفاست. یعنی اگر آمد دیگه جا برای مرض نیست، برخلاف دوا که دوا به تدریج اون درد را برطرف میکند. قرآن اگر آمد دیگر مرض با قرآن جمع نمی شود، نور با ظلمت جمع نمی شود. تأثیرات مقدماتیش رو دوام میگوین و تأثیر نهاییش رو شفا. تعبیر قرآن کریم از قرآن به شفاست. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان القرآن هو الدواء و ان القرآن غنا لا فقر بعده ولا غنا دونه. نه کسی میتواند بدون قرآن بی‌نیاز باشد، نه کسی با داشتن قرآن باز نیازمند خواهد. و القرآن هو حبل الله المتین النازل الى هذا العالم لنجات المقیدین بسلاسل تعلقات و اغلال الاسغال والاوزار. این قرآن برای آن است که و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این اغلال تنها اغلال ظاهری نیست که طغات زمانه بر دست و پای مستضعفان روزگار نهادن، بلکه اغلالی که خود انسان حلقاتش را در کوره گداخته شهوت و غضب مشتعلش ساخت و بافت و بر گردن و دست و پای خود نهاد، اون اغلال را هم قرآن کریم میگشاید. اونها که مقیدن به سلاسل تعلقات و اغلال سقلها و وزرها، اونها را برهاند. اون اغلال و سلاسل عبارت از اینن: من حب الاهل والولد والجاه والمال و شهوت البعث، گرفتار شهوت عجفین شدن، و الذهب والفزت والخیل و طول العمل، همون زوج یعنی للناس حب و شهوات من النساء والغنین والغناطیر مغنطر. و این قرآن در اگر چونچه پرده عزت و جلالش برطرف بشود، روشن است که حبل الله است، روشن است که شفا است، روشن است که دواست، روشن است که غناست و ماننده. و هوه ما عظمت قدرهی و معواه و رفعت سرهی و معنا مما طلب بسه بلباس الحروف و الاسبات و اکتسا به کسبت الالفاظ و العبارات. با اینکه اینقدر با جلال و جمال است، اینقدر با عظمت و عزت و کبریاست، معذالک آمده است اینقدر تنزل کرده است که بر پیکر او لباس لفظ پوشیدن که خونده و نوشته می شود. با همه عظمت و جلال با عالم طبیعت تنزل کرده است که تلبسه به لباس حروف خونده و نوشته می شود و اسبات گفته می شود و دیگران می شنوند. و اکتسا به کسوت الالفاظ و العبارات، به پوشش لفظ در آمده است. اون حقیقت که برای انبیا در مقام لدن تنظیم می شود کسوه لفظ ندارد. وقتی با عالم طبیعت و اعتبار تنزل کرده است، این پوشش ها را دارن. چرا اینقدر تنزل کرده است و به کسوت لفظ و عبارات در آمده است؟ رحمتن من الله تعالی للعباد و شفقتن علی خلقهی و تعنیسن لهم و تقریبن الى افهامهم و مداراتن معهم و مناظرتن الى ازواقه. برای اینکه مردم اگر بخواهن ترقی کنن، چاره جز سمع و بصر ندارن، چاره جز گفتن و شنیدن ندارن. این الفاظ و نقوش یک وسیله تفهیم و تفهم است. انسان به کمک این الفاظ و نقوش اون معانی را صید میکند، به کمک اون معانی اون معارف را صید میکند، به کمک اون معقول اون مشهود را صید میکند، اونگاه خود صید اون مشهود خواهد شد. رحمتن من الله تعالی للعباد و شفقتن علی خلقه و تعنیسن لهم، که اینها انس بگیرن با این معانی. و تقریبا الى افهامهم، که این معانی را به فهمشون از راه لفظ و عبارت نزدیک کنن. و مداراتن معهم و منازلتن الى ازواقهم. مطلب اینقدر تنزل پیدا کرد تا در حد چشایی درونی انسان ها رسید است. و الا فمال تراب و رب الارباب، خدا کجا و خواه موجود خاکی کجا، کلام خدا کجا و انسان خاکی کجا. بنابراین چون فاصله بین انسان ترابی و لد الله نامحدود است، این حبل الله حلقاتش نامحدود خواهد بود. لذا فی کل حرف من حروفه الف رمز و اشاره و غنج و دلال. در هر حرفی از حروف قرآن کریم هزار رمز و اشاره است و هزار غنج و دلال. دلال و غنج آن است که انسان در برابر مولای خود جرأت کند و بگوید که من دارم مخالفت میکنم در حالی که قصد مخالفت ندارد. این کار رو میکنن دلال، کسی که اظهار مخالفت کند ولی مخالف نباشد و جرأت بر اعتراض کند و معترض نباشد. در این ادعیه دلال خیلی مطرح است، مدلن علیکه، گاهی به عنوان ادلال و دلال در دعاست، گاهی مصداق دلال در دعاست. در همین دعای ابو حمزه شمالی آمده است که خدایا اگر تو مرا به جهنم ببری، لئن اخستنی به جرمی لاخستو که به عفوک، تو اگر مؤاخذه کنی که چرا به من بگوی چرا گناه کردی، منم مؤاخذه میکنم که چرا عفو نکردی. این اظهار جرأت برخلاف است، در حالی که اعتراضی در کار نیست. این عبد ذلیلی که میگوید ابکی ابکی لظلمت قبری، او که قصد اعتراض ندارد، او فقط از راه دلال میخواهد خود را به خدای سبحان نزدیک کند، اون هم به اذن ولی حق. پس گاهی خود میگوید مدلن علیکه، گاهی هم میگوید لئن اخستنی به ذنوبی یا به جرمی لاخستو که به عفوک. اینها غنج و دلال است که انسان نرمد و با این تفنن در فراز و نشیب نیایش ها و عبادت ها انسان انس بگیرد. در هر حرفی از حروف قرآن کریم این چنین است. بیانی هم که از امام سجاد سلام الله علیه نقل شده است که هر آیه از آیات قرآن خزانه است، وقتی آیه باز شد، خزانه الهی باز شد، هم همین معنا را تأیید میکند که قرآن خزانه است، آیات قرآن خزانه از خزائن الهی است. وقتی قرآن باز شد، فتحت خزانتون من خزائن الله. این در بحث های قبلی هم بود. ففی کل حرف من حروفه الف رمز، الف رمز و اشاره و غنج و دلال و جل بن لغلوب العشاق المشتاقین الى روح الوصال، یعنی هزار کشش هست، هزار جلب است. کسی که مشتاق باشد و عشق ببرزد، افضل الناس من عشق العباده، مشتاق به روح وصال باشد. فوقع الندا من عالم السما لتخلیص الاسرا من هذا المحوا، ندای خدای سبحان از غیب به گوش انسان ها رسیده است تا انسان های در بند را برهانه. فوقع الندا از عالم سما برای خلاصی افرادی که در این محوا و جای سقوط و هوی و سقوطگاه اسیرن، خلاص بشوند. من هذا المحوا و سجن دنیا، اون ندایی نست به قولی و ذکر فین ذکراتن فال مؤمنین، به یاد اینها بیاور که وطن اصلیشون را فراموش نکنن. قرآن تذکره است. برای این که انسان ها فراموششون نشود، موطن اصلی از یادشون نرود، به اون موطن اصلی سفر کنن، چند سباهی در فضای طبیعت اینها رو رها گذاشتن. برای اینکه این رهایی به رهایی مذموم ختم نشود، دامی گستروندن. در این دام حبوباتی ریختن. اینها به این دام میافتن، اون حبوبات تغذیه میکنن، کم کم بالا میرون. فبسطت شبکه الحروف، حروف و آیات و سور و کل قرآن کریم، اینها یک دامی است در مرحله حرف. اگر کسی بخواهد قرآن تلاوت کند، یا شبکه اسواد اگر کسی بخواهد سخن قرآن را بشنود از راه سمع یا از راه بصر. ما حبوب المعانی، معانی را در این دام ها ریختن، لسید طیور سماوات، تا ارواح انسانی که پرنده خاکی نیست، پرنده آسمانی است، در دام قرآن سید بشود. البته اون که زاغ و زغن است، برای او یک دام دیگری است که شیطان حبائلی دارد و مساعدی دارد و با مساعد خودش، با حبائل خودش اونها را به دام می اندازد. اونها در دام شیطانند. اما اینها که به دام قرآن می افتند انسانند. اینها هم درجاتی دارند. حبوب هم مراتبی دارد. ولکل تیرن رزق خاصون، که یعرف و ذالک را، این رزق خاص را، مبدع الخلائقه و منشئها و معیدها و مبدعها. او می داند که این هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، لذا می فرماد انزل من السماء ما انفصالت عودیتون به قدرها. و انما الغرض الاصلی استیاد نوع خاص من الطیور السماویه. اصولا قرآن برای این نازل نشده است که هر زاغ و زغنی را به دام بکشاند. اونها را میگویند ذرهم فی خبزهم یلعبون، اونها را نمیخواهند، برای اونها کسی قفس نمیسازد. اگر قفس هست برای بلبل هست. و انما الغرض الاصلی استیاد نوع خاص من الطیور السماویه به رزق مخصوص سماوی، که من اقتضابه اونگاه یفهم و منطق تیره کلهو. او که از این معارف طرحی بسته است میتواند بگد به علم نا منطق تیر، چون سلیمان به مانند او سلام الله علیه. و این انسانی که اهل سفر است مقصود است در این دام گذاری که او به دام بیفتد. و هبل مقصود من بست شبکت فی الارض دون غیرهی از افرادی که مثل زاغ و زغنن کل انعام بل هم ازلن زیرا سواهن علیهم انزلتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چه دام بیاندازی چه دام نیاندازی، چه این شبکه را با این حبوب بیاندازی چه نیاندازی، اینها اهل این دام نیستن، اینها در دام شیطانن، در حوائل و مساعد شیطنتن. دون غیرهی سوا اون علیهم انزلت و املم تنزلهم لا یؤمنون. و کان بعضهم لغسورهی لا یتیقو ملاحظت حاضر امر لذی بهی قوت القلوب و غذا الارواح. برخی از اینها اون توان را ندارن که به این شبکه و به این معارف و به این حبوبات تندر بدهن. فالجمو اما لا یتیقون خوز خمر غمرته. اینها ملجم شدن، لگام به دهنه به دهنه اینها بسته شد، اینها مجاز نیستن که بیاین وارد این میدان و این دریای عمیق بشون، وارد این غمرات بشون. فالجمو اما لا یتیقون خوز غمرته غمرته فالجمو بلجام المن. اینها همون های هستن که همون طوری که در جهاد اصغر به اینها گفته می شود و قیل قدوم القائدین لما کره الله بآوسهم بثبتهم و قیل قدوم القائدین. وقتی اینها توفیق نبرد را نداشتن خدای سبحانم فرمود بشین سر جا، من دینم را با دیگران یاری میکنم، اون توفیق را به تو نمیدهم که تو به جبهه بروی و جنگ کنی و دین را یاری کنی. فلما کره الله بعافهم، وقتی خدای سبحان میل نداشت که اینها برانگیخته بشوند، اینها را ثبتهم، تثبیت با تای مؤلفه یعنی توقیفشون کرد و به اینها گفته شد، تشریع به اینها زده شد که شما سر جاتون بشینید و قیل قدوم القائدین، اونگاه یه عده دیگر را اعزام میکند که دینشو یاری کند. این در جهاد اصغر است. در جهاد اکبر که وجاهد هم به جهادن کبیرا هم به شرح زن، عده اون توفیق را ندارن که وارد جهاد اکبر بشوند. فالجمو بلجام المن و قیل لهم اسکتو، ساکت باشید، سخن نگویید. فما لهذا خلقتم، شما برای فهمیدن قرآن خلق نشدید. و من میدانم که شما چرا محرومید و کار من هم بر اساس حکمت است. لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. چرا؟ چون مال الامیانه و ملاحظت الحقائق الالوان. انسان هایی که عمدن خود را کور کرده ان، اونا چه تلاشی دارن که الوان را ببینن؟ اصرار میکنن که ما ببینیم. خب همین الوان که جایی نیست که تو ببینی، با تو هست، تو اگر چشم می داشتی می دیدی. این اصرار و تلاشی که کور می کند که رنگ ها را به من نشون بدهید، این یک تلاش بی خودیست، چون رنگ جایی معینی نیست که به انسان نشان بدن، همه جا رنگ است. اما اگر چشم می داشت خوب می دید. اگر سخن از آن است که اینما تولو فسم وجه الله، جایی نیست که آیت وجه الله نباشد، انسان اگر نبیند دیگر اعتراض ندارد. اما اگر کسی به دام افتاد و این دانها را و حبوبات را تغذی کرد و رشد کرد و خود جزء طیور و سما شد، وظیفه او نیست که فقط در آسمان ها سفر کند، وظیفه او خفض جناح هم هست. و اما من امتلأت مشکات قلبهی نارن مقتبسن من نور القرآن، که یکادو نور یکادو زیتهو توزیع ولود لم تمسسهو نار نور علا نور فادرک اسرار الرموز. اسرار الرموز و الکلمات و آیات کماهی، همونطور که است به اینها دستور العملی که داده می شود این است: فقیل لهم تأدبوا با آداب الله و رسوله. شما هم حرف نزنید، هرچی می دانید برای مردم نگویید. خدا دو دستور سکوت می دهد: یک عده به اولیای خود که هرچی حرف دارید نگویید. این همان است که امیرالمؤمنین فرمود ها انها هنا لعلما جما لو اسبت له حمله، اما چون نمی یابم حرف نمی زنم. به دی هم دستور سکوت داد که حرف نزنید، اعتراض نکنید، چون عمدن خود را نابینا کرده اید. به اینها میگویند تأدبوا با آداب الله و رسوله. مگر خدا بی پرده سخن گفت یا با پرده حرف زد؟ شما هم با پرده و مردم سخن بگویید. خود را هرگز نشان مردم ندهید که هم خود را گم میکنید و مردم را گم میکنید. با مردم به زبان مردم سخن بگویید. فقیل لهم تأدبوا با آداب الله و رسوله وسکتو فسیرو به سیر از عفکم. این تنها وظیفه امام جماعت نیست که نماز را به حال از عف مأمومین بخواند. وظیفه مبلغ هست، وظیفه مؤلف هست، وظیفه مصنف هست، طوری خلاصه سخن بگوید که افرادی که در اون زمره هستن که این سخنان را درک کنن توان درک داشته باشند. ولو تکشفوا حجاب الشمس لابصار الخفافیش فیکونوا ذلک سبب هلاکهم، و در نتیجه خود را هم هلاک کردید. و انزلوا الی السماء الدنیا، اینقدر در آسمان بالا سفر نکنید بلکه به آسمان نزدیک هم تنزل کنید. و انزلوا الی السماء الدنیا من منتهى علومکم لیأنس بکم ضعفاء الابصار و یغتبسوا من بغایا انوارکم المشرقة المشرقیه من وراء حجب مضروبة بینکم و بینهم. بین شما و اونها حجاب علم هست، علم یک حجاب نوری است. شما هم در قالب مثل و مثال این مسائل را با اونها در میان بگذارید. بی پرده سخن نگویید که نه شما ثواب ارشاد و هدایت و تعلیم را برده اید و نه او به فیض تعلم راه یافته است. و این چنین هم نباشد که از مردم فاصله بگیرید، با مردم باشید و به زبان مردم سخن بگویید. و کونو کما قیل شربنا و احرقنا علی الارض فضله و للارض من کأس الکرام نصیبا. این چنین باشید، نگویید ما سرمست اون می وصالیم، بلکه اگر نوشیدید مقداری هم ته قدح را در زمین بریزید که این نهال ها هم سرسبز بشوند. و لذلک یوجد فی القرآن ما فیه صلاح کل احد. شما به ادب اله و رسول خدا مؤدب بشوید، ببینید خدا چگونه سخن گفت. اگر برهان صدیقین است، در کنارش مثل و داستان هم هست. و ما رزقون من الارزاق المعنویت و سوریه الا بیوجد و فل کتاب قسم المر. برای حکما و فقها و مفسران عالی قدم هست، برای توده مردم هم هست. قسم منه لأهلهی، همونطور که در جهان تکوین متاع لکم و لانعامکم، در جهان تشریع هم این چین است، در کتاب تدوین هم این چین است. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و کما یوجد فیه من حقائق الحکمه و طرائف النعم التي فیها غذاء للارواح والقلوب فكذلك یوجد فیه العلوم الجزئیه والاغذیه والادویه السوریه من القصص والاحکام والمواریس والدیات والمناکهات و غیرها مما ینتفع به المتوسطون فی المنازل والعوام. اگر چون چه حکم است احکام هم هست، اگر طرائف هست قصص هم هست، اگر براهین است امثال هم هست بمانند اون. ففیه الاغذیت المعنویت و سوریت معن والاقسام الاخرویت و دنیویت جمیعا فما من شیء الا ففیه یعنی در قرآن کریم تبیانه. این مدعا گذشته از اینکه ادله قرآنی تأیید می کند و بحث های قبلی هم دلیل خوبی خواهد بود، گذشته از آن فهمد بلوکان من باطنه که طریقون الى ملکوت القرآن و باطنه لتعرف کونه تبیان لکل شی. این چنین نیست که در خصوص احکام فقهی و آداب سنن باشد، و این چنین نیست که مخصوص گروه ویژه‌ای باشد. والحمد لله رب العالمين.